ساعت 18 به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، عصر شما بخیر. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این یک شنبه دهم تیر ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در دقایق پیش رو هم حتما همراه ما بمانید. اما پیش از هر چیز همراه خواهیم شد با همکارم نسرین افشار با آخرین خبرها.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. تبلیغات انتخاباتی برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران از امروز آغاز شد و تا 24 ساعت پیش از رأی‌گیری روز جمعه ادامه خواهد داشت. مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به عنوان نامزدهای راه‌یافته به دور دوم معرفی شدند. نرخ مشارکت در رأی‌گیری دور اول 40% اعلام شد و این رقم پایین‌ترین میزان مشارکت در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری ایران است. شماری از تحلیلگران و همچنین کاربران شبکه‌های اجتماعی از این افت شدید مشارکت به عنوان نی بزرگ به شهروندان یاد کردند. وزیر پیشین نفت ایران خواستار تعقیب کیفری سعید جلیلی و علیرضا زاکانی شد. بیژن زنگنه دلیل این موضوع را آنچه افترا، اهانت، توهین و نشر اکاذیب در جریان مناظره‌های انتخاباتی است خواند. در چهارمین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که با موضوع سیاست خارجی برگزار شد، موضوع قراردادهایی مانند کرسنت به بحث داغی تبدیل شد. بیژن نامدار زنگنه امروز در نامه خطاب به دادستان عمومی و انقلاب تهران نوشته است که سعید جلیلی و علیرضا زاکانی با اشاره به این قرارداد نفتی او را به فساد بیان و به یغما بردن میلیاردها دلار و بزرگترین خیانت نفتی و ارتکاب جنایت متهم کردند. آقای زنگنه با رد این اتهامات خواستار تعقیب قضایی این دو شده است. سعید جلیلی به همراه مسعود پزشکیان دو نامزدی هستند که به دور دوم انتخابات که روز جمعه برگزار خواهند شد راه یافتند. اعتصاب قضایی احمد رضا جلالی، شهروند ایرانی سوئدی محبوس در زندان وین، در حالی وارد پنجمین روز شد که همسرش درباره وخامت حال او هشدار داد. بیدا مهرانیا در گفتگو با رادیو فردا ضمن تاکید بر این موضوع از برنامه‌اش برای سفر به بروکسل و گفتگو با مقام‌های اتحادیه اروپا طی روزهای آینده خبر داد. خانم مهرانیا پیش از این سفر هم در روز سه‌شنبه با وزیر خارجه سوئد دیدار خواهد داشت. به گفته خانم مهرانیا پیشتر چند دولت اروپایی از جمله ایتالیا و بلژیک پیشنهاد داده بودند که در مورد آقای جلالی با جمهوری اسلامی گفتگو کنند، اما تهران تاکید کرده بود که آقای جلالی شهروند سوئد است و ارتباطی با این دو کشور ندارد. این پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی اردیبهشت سال 1395 هنگامی که برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود بازداشت و سپس در دادگاه انقلاب به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد، اتهامی که به شدت از سوی او رد شده است. وزارت بهداشت ایران میگوید تعداد مبتلایان به بیماری تب دنگی در این کشور از 120 تن فراتر رفته است. به گفته یک مقام این نهاد، تا کنون تنها یک نفر به دلیل ابتلا به این بیماری جان خود را از دست داده. به گفته عبدالرضا میر اولیایی، مدیر برنامه مدیریت بیماری‌های منتقل شده از پشه مهاجم ناقل این بیماری، دو نوع پشه در استان‌های شمالی و جنوبی ایران در حال انتقال تب دنگی هستند. این تحولی دیگر در اسرائیل هم شیوع این بیماری تا کنون جان دست کم 7 تن را گرفته است. بیش از 60 تن هم با شرایط نچندان مناسب در بیمارستان‌ها بستری شدند. و در خبری کوتاه، بر اثر چندین انفجار در شمال شرقی نیجریه دست کم 18 نفر کشته و 30 تن زخمی شدند. یکی از انفجارها در یکی از مراسم‌های عروسی رخ داده و باعث کشته شدن 6 نفر شد. طی این سال‌ها ده ها هزار تن از مردم این ایالت کشته شده و بیش از 2 میلیون نفر هم آواره شدند.
نسرین افشار بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله عصر رادیو فردا خواهیم شنید. تشدید تنش‌ها بین اسرائیل و لبنان و بالا گرفتن احتمال گسترش جنگ غزه به لبنان. وخامت حال احمد رضا جلالی، زندانی ایرانی سوئدی، و گفتگویی که با همسر او انجام شده و در این مجله آن را خواهید شنید. و در عصر شبکه‌های اجتماعی، آیا انسان‌ها تنها تر شدند؟ اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. وزیر خارجه اسرائیل میگوید جمهوری اسلامی که تهدید به نابودی میکند خود مستحق نابودی است. این موضوع در حالی مطرح میشود که دیپلمات‌های آمریکایی و اروپایی با ابراز نگرانی از حمله‌های حزب الله لبنان به اسرائیل درباره گسترش جنگ غزه به لبنان هشدار دادند. مهدی بیگی گزارش میدهد.
با بالا گرفتن حملات در مرز اسرائیل و لبنان، مقام‌های آمریکایی و اروپایی به حزب الله درباره رویارویی نظامی با ارتش اسرائیل هشدار دادند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از دیپلمات‌های کنونی و پیشین گزارش داده که مقام‌های آمریکایی و اروپایی به حزب الله هشدار دادند چنانچه اسرائیل برای حمله به حزب الله در لبنان تصمیم بگیرد، این گروه نیابتی جمهوری اسلامی نباید روی واشنگتن و دیگران برای مهار رهبران اسرائیل حساب کند. این مقام ها همچنین به گروه حزب الله هشدار دادند که روی توانایی شبه نظامیان خود برای مدیریت هر آنچه در آینده رو خواهد داد حساب نکند. آمریکا، اروپا و میانجی‌های عرب در تلاش هستند از گسترش حملات فرامرزی اسرائیل و حزب الله لبنان به یک جنگ بزرگ منطقه‌ای جلوگیری کنند. همزمان اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، روز شنبه گفت پیام حکومت ایران مبنی بر ویران کردن اسرائیل ایجاب به مقابله به مثل و نابودی خود آن می کند. آقای کاتس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت رژیمی که تهدید به نابودی می کند لیاقتش نابودی است. او همچنین تأکید کرد که اگر حملات حزب الله لبنان به اسرائیل متوقف نشود و این گروه مورد حمایت ایران از مرز عقب نشینی نکند، اسرائیل با تمام قوا علیه آن دست به اقدام خواهد زد. نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل روز جمعه هشدار داده بود در صورتی که اسرائیل علیه لبنان دست به جنگی تمام عیار بزند، چنین اقدامی یک جنگ کاملا ویرانگر را به دنبال خواهد داشت. در همین حال با ادامه جنگ غزه، اسامه همدان از مقام‌های ارشد گروه افراطی حماس روز شنبه از عدم پیشرفت در مذاکرات آتش‌بس خبر داد. اسامه همدان گفته این گروه افراطی آماده هر گونه مذاکره برای پایان دادن به جنگ در غزه است. این مقام گروه افراطی حماس آمریکا را متهم کرده که با فشار آوردن به این گروه تلاش می‌کند که شرایط اسرائیل را در توافق نهایی برآورده کند. تلاش میانجیگران عرب مورد حمایت آمریکا تا کنون برای ایجاد توافقی جامع میان گروه افراطی حماس و اسرائیل موفق نبوده است. همزمان شبکه CNN و سایت آکسیوس روز شنبه گزارش دادند آمریکا در تلاش تازه خود از مصر و قطر خواسته تا گروه افراطی حماس را برای پذیرش نسخه جدیدی از طرح 3 مرحله‌ای آتش بس که ماه گذشته توسط رئیس جمهوری آمریکا ارائه شد زیر فشار بگذارند. دولت‌های دوحه و قاهره میانجیگر مذاکرات غیر مستقیم ماه‌های گذشته میان اسرائیل و گروه افراطی حماس بودند. همزمان با شکست مذاکرات آتش بس روز شنبه در تل آویو، هزاران اسرائیلی با برپایی تظاهراتی گسترده خواستار آزادی فوری گروگان‌های اسرائیلی از دست حماس شدند. بسیاری از تظاهرکنندگان دولت اسرائیل را متهم می‌کنند که برای نجات گروگان‌های اسرائیلی به حد کافی تلاش نمی‌کند. این نظر یکی از شرکت کنندگان در این تظاهرات.
من اینجام که به دولت کنونی اسرائیل اعتراض کنم که یک سال داره همه ما رو به نابودی میکشونه. دلایل زیادی هم برای اعتراض دارم. دلیل اولم اینه که الان 120 تا گروگان اسرائیلی در غزه هستن و فکر میکنم که دولت برای نجات اونا تلاش کافی نمیکنه.
تظاهر کنندگان اسرائیلی همچنین خواستار استعفای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هستند. آنها معتقدند آقای نتانیاهو در اداره جنگ غزه به خوبی عمل نکرده است.
مهدی بیگی گزارش میداد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز.
بله، همچنان شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. اگر در ساعات و روزهای گذشته شبکه‌های اجتماعی رو دنبال کرده باشید، احتمالاً تصاویر و ویدیوهایی رو از تجمع‌هایی در مقابل نمایندگی‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی در سراسر دنیا دیدید، جایی که در واقع مراکز رأی‌گیری بوده و گروهی از کسانی که کنشگران معترض بودند با کسانی که به ظاهر برای انداختن رأی به این مراکز مراجعه می کردند مقابله می کردند. صحنه هایی بود که در برخی از اونها درگیری های لفظی بین اینها اتفاق می افتاد و خب در روزهای اخیر واکنش های زیادی رو به دنبال داشته. برخی اقدامات این گروه از کنشگران رو مورد نکوهش قرار دادن، به این دلیل که ادبیات مورد استفاده از سوی برخی از اونها رو ادبیاتی دونستند که در برخی مواقع توهین‌آمیز بوده، زن ستیزانه بوده و شایسته کسانی که ادعای آزادی میکنن نبوده. در مقابل کسان دیگری بودند که از عملکرد اونها دفاع میکردند و میگفتند اون کسانی که برای رأی دادن یا برای گرم کردن تنور انتخابات وارد این عرصه شدند، به گفته اونها و به باور اونها، در واقع چشمشون رو بر خون کسانی که در اعتراضهای مثلا در اعتراضهای زن زندگی آزادی کشته شدند بسته بودند. به هر حال دلبر توکلی یکی از اون کسانی بوده که در روزهای اخیر جزء معترضانی بوده که در مقابل یکی از مراکز دیپلماتیک جمهوری اسلامی حضور داشته. او ویدیوهایی هم ضبط کرده که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. همکارم محمد زرقامی گفتگویی داشته با خانم توکلی که از واشنگتن از طریق تلفن با محمد زرقامی این گفتگو رو انجام داده.
من یکی از کسایی بودم که خودم رفتم جلوی دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن و با چند نفر که اومده بودن رأی بگیرن خواستم مصاحبه کنم، گفتگو کنم و ویدیو گرفتم.
البته گفتگو فضاش فرق میکنه، اونایی که من میگم اصولا خیلی هم گفتگو محور نبود.
اولا اون چه که در انجام میشه انتخابات نیست و انتصاباته. بذارید من اینو اصلاح کنم براتون. انتخابات زمانی هست که همه طیف ها آزادانه نماینده هاشون حضور داشته باشن، که همچی چیزی در 45 سال گذشته اتفاق نیفتاده.
کاملا من متوجهم در مورد مفهوم انتخابات در جمهوری اسلامی، اما شما الان چون گفتید که آزادانه باید همه چیز اتفاق بیفته، میخوام بدونم که آیا این که مثلا کسانی که حالا به انتخابشون درست یا غلط در یک رویداد سیاسی شرکت میکنند، وقتی که ما اونها رو به چالش میکشیم، آیا این مغایر نیست با همون اعتقادی که مثلا ما داریم برای آزادی؟ میخوام بدونم شما به این چگونه فکر میکنید.
اجازه بدین اون چه که من از جانب خودم میتونم صحبت بکنم، کاریو که انجام دادم. من در خارج از ایران هستم، برای آدم هایی که در داخل ایران هستن و به هر دلیلی میرن رای میدن نمیتونم تصمیم گیری بکنم. اما برای کسایی که در خارج از ایران آزادانه دارن در یک کشور آزاد زندگی میکنن که خیلی از اونها هم ممکنه که با کیس های پناهندگی اومده باشن بیرون از ایران و حالا میرن دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی یا هر سفارت جمهوری اسلامی اونجا رأی میدن، اون آدم ها به نظر من باید شناسایی بشن. کسی که رو به دوربین من برمیگرده میگه که در امریکا در واشنگتن دی سی میگه جانم فدای خامنه ای، این آدم یا جاسوس جمهوری اسلامی هست یا داره برای حکومت کار میکنه. وگرنه
خانم توکلی، ولی حالا من کاری ندارم، ولی واقعا میشه به این سادگی افراد رو میدونی؟ میخوام بدونم که چه فرقی هست، چون حکومت جمهوری اسلامی هم اصولا بدون طی شدن مراحل قضایی یا هر چیز دیگه‌ای به افرادی که مخالفش هستند لیبل میزنه و شما هم الان از این افراد با اسم جاسوس نام میبرید. میخوام بدونم این دیواری که بین کاری که شما میکنید و اونها میتونه وجه تمایز بذاره و تمیز بده کجاست؟
وجه تمایزش در اینه که اولا که من گفتم ممکنه که جاسوس جمهوری اسلامی باشه و دیگه این که من به اون آدم لیبل نمیزنم، اون آدم رسما رو به دوربین میگه جانم فدای خامنه ای. کسی این آدم رو نمیگیره توی زندان بندازه، کسی زندگی این آدم رو آواره نمیکنه و ساقطش نمیکنه، در امنیت تمام در کنار پلیس اینجا قرار میگیره و حرفش رو میزنه. منی که جلوش رفتم بهش سیلی نمیزنم، گلوله نمیزنم، میشنوم اون چه که داره میگه رو، بهش این فضا رو میدم که حرفش رو بزنه. ولی آیا اونا متقابلا با مخالفینشون این کارو میکنن؟ من متوجه میشم که خیلی ها میگن آزادی بیان، آزادی بیان. بله، آزادی بیان. به خاطر همین از اونا سوال میکنیم که شما برای چی دارین رای میدین؟ آیا احساس میکنین که دارین تو خون بچه های ایران انگشتتون رو میزنین؟ گفتگو و به چالش کشیدنه. اگه قرار باشه که ما به پشت کلمه صرفا آزادی بیان و احترام به آزادی آدم ها قایم بشیم و به چالش نکشیم، پس همه باید فقط سکوت کنیم و یک طرف جمهوری اسلامی و طرفداراش هر کاری که میخوان انجام بدن.
تأثیر شما در چی هست؟ الان شما مثلا این ویدیوها بیرون میاد، در بعضی از این ویدیوها دیده میشه که روسری افراد کشیده میشه از سرشون، در بعضی از این ویدیوها الفاظی استفاده میشه، دامنه تأثیرگذاری چیه؟ چون بعضی از منتقدان همین عمل میگن که این به نوعی یک عمل مبتذلیه و چندان براش پایگاه تأثیرگذاری اجتماعی قائل نیستن. میخوام بدونم که شما خودتون چون گفتید که رفتید برای گفتگو کردن با این افراد و حالا ویدیو هم گرفتید، تأثیرش رو در کجا میبینید؟ یعنی چه جایی قرار خودش رو بروز بده؟
ببینین، من با هر گونه خشونتی مخالفم، حتی خشونت کلامی، رکیک حرف زدن مخالفم. این نتیجه نمیده و تأثیری نداره جز این که آدم ها خشم خودشون رو خالی میکنن، که اون خشم خالی کردن به این طریق نتیجه نمیده. خشم رو باید تبدیل به قدرت کنیم و مبارزه بکنیم، اما گفتگو کردن با این افراد، به چالش کشیدنشون نتیجه میده. کسایی که به هر دلیلی در خارج از کشور هستن ولی نظام جمهوری اسلامی رو به رسمیت میشناسن، باید باهاشون گفتگو کرد، باید چهره هاشون رو نشون داد.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با دلبر توکلی، کنشگر سیاسی ساکن واشنگتن.
پس از رئیسی چه میشود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی در ایران، از روز چهارشنبه ششم تیر ماه در اعتصاب قضا به سر می‌برد. آقای جلالی پیشتر اعلام کرده بود که برای شنیده شدن صدایش و پایان دادن به آنچه او وحشیگری بی‌پایان توصیف کرده بود، اعتصاب قضا می‌کند. ساعتی پیش در گفتگو با ویدا مهران‌نیا، همسر احمد رضا جلالی در سوئد، از او درباره آخرین وضعیت این زندانی محکوم به اعدام در ایران پرسیدم. ویدا مهرانیا:
احمد رضا واقعا بدنش ضعیف شده تو این مدت به خاطر اعتصابات قضایی که چندین بار داشته، الان خیلی بدنش ضعیف هست و اینکه الان دیروز که با من تماس گرفته بود گفت ضعف جسمانی داره و اینکه نبضش اومده رو 40 و ضربان قلبش رو 63 رو 80 هست 85 که خیلی فشار خون پایینی هست اینم و این خطرناک هست برای کسی که الان در حال حاضر بدنش خیلی ضعیف شده. احمد رضا اتصال قضا کرده که عمی بدونن مورد چه ظلم واقع شده هم از طرف دولت ایران هم از طرف دولت سوئد.
خانم مهرانیا، شما قرار هست که با توبیاس بیلستروم وزیر خارجه سوئد دیداری داشته باشید. برنامه شما چه هست برای این دیدار؟ میخواید که چی بگید به وزیر خارجه سوئد؟
به وزیر خارجه سوئد میخوام بگم که فکر نکنید که این مسئله تمام شده. برای اینکه این خشمی که من دارم در طی 8 سال باور میکردم که دولت سوئد داره کاری انجام میده، ولی هر روز من خشمگین تر از روز قبل میشم برای اینکه میبینم کاری انجام نشده و میخوام ببینم که توضیحشون چی هستش و میخوام ببینم که چی کار خواهند کرد و اگر کاری انجام ندن مجبورم که از دولت‌های دیگه بخوام برای کمک احمد رضا کاری انجام بدن.
آقای احمد رضا جلالی، همسر شما پیش از اینکه اعتصاب غذاشون رو شروع بکنند اعلام کرده بودند که برای پایان دادن به آنچه که ایشون وحشیگری بی پایان توصیف کرده بودند این کار را انجام میدن، اعتصاب غذا رو شروع میکنند و گفته بودند که نیازمند کمک جهانی هستند. منظور شما و همسرتون دقیقاً چیست؟
صدای احمد رضا رو باید تمام مردم بشنون و فشار به دولت خودشون وارد بکنند که چطور ممکنه که حقوق شهروندی زیر پا گذاشته بشه و این اگر صدای احمد رضا امروز تمام ایرانیایی که اینجا هستند و یا مردمی هستند که نشنون و نخوان با دولت‌هاش صحبت بکنند روز دیگه یکی دیگه از شهروندان این گونه حقش پایمال خواهد شد.
بجز دولت سوئد آیا از مقام‌های کشورهای دیگر هم با شما تماس گرفتند یا قول مساعدت دادند؟
تو این سالها خیلی از کشورها بودن که کمکمون کردن، از جمله دولت ایتالیا، بلژیک، ولی وقتی که این دولت‌ها می‌خواستن با رژیم ایران صحبت بکنن رژیم ایران میگفتش که احمد رضا سوئدی هست.
ببخشید، یعنی که جمهوری اسلامی در گفتگو با مقام‌های بلژیکی و ایتالیایی گفته بود که احمد رضا جلالی شهروند سوئد هست، اما زمانی که مقام‌های سوئدی با اونها گفتگو می‌کردند می‌گفتن که آقای جلالی شهروند ایرانی است.
دقیقاً همینه به خاطر اینکه اینها میخواستند یک معامله، نمیتونم بگم یه مماشاتی هستش که صورت گرفته و این واقعا نشون میده که چطور هست که رژیم ایران داره از شهروندان خودش رو به تاراج میذاره و به تاراج یعنی میفروشه. در واقع هیچ چیزی به جز این نیست که هیچ کسی شهروند خودش رو نمیفروشه و وقتی میفروشه میگه شهروند ایرانی هست. واقعا آدم خجالت میکشه وقتی که میبینه که به قول معروف اگر شهروند ایرانی هست چطور به معرض فروش گذاشته میشه. و الان بروکسل خواهم رفت 9 جولای و با مقامات اتحادیه اروپا دیدار خواهم کرد ببینم چه کاری برای احمد رضا میخوان انجام بدن.
ویدا مهرانیا بود، همسر احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی در ایران. اما از ساعت 8 صبح یک شنبه 10 تیر ماه و در نخستین مرحله از یک انتخابات زودرس، شهروندان فرانسه برای انتخاب 577 نماینده مجلس ملی این کشور به پای صندوق ها رفتند. شهاب عموپور گزارش می دهد.
مردمی که به گفته رسانه‌ها و احزاب فرانسوی از عملکرد امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و احزاب پشتیبان او در 7 سال اخیر ناخشنود هستند و این ناخشنودی را در انتخابات پیشین شهرداری ها، مجلس ملی و همچنین در پارلمان اروپا نشان دادند، اکنون این امکان را یافتند تا از طریق فرصتی که توسط خود مکرون و در پی انحلال مجلس فراهم شد با رأی خود احزاب مخالف دولت را در مجلس ملی به پیروزی برسانند. بنابر گزارش ها این رخ داد ممکن است به انتخاب یک نخست وزیر تازه و حتی استعفای رئیس جمهوری کنونی منجر شود. بر پایه نظرسنجی‌های گوناگون دست کم 65% از شهروندانی که حق رأی دارند احتمالاً در این انتخابات شرکت می‌کنند و مشارکت ممکن است حتی به 70% هم برسد که در این صورت نسبت به انتخابات پیشین مجلس بیش از 20% افزایش یافته است. یکی از ویژگی‌های انتخابات فرانسه مشارکت مقامات در آن به سان افراد عادی است. از جمله بر پایه ویدئوها ادوارد فیلیپ نخست وزیر پیشین و شهردار کنونی شهر آور از ساعت 8 صبح یکشنبه به یک حوزه انتخابات رفت، مانند همه مردم در صف ایستاد و وقتی نوبتش رسید رأی خود را به نامزد مطلوب اهدا کرد. اکنون 3 جبهه اصلی برای پیروزی در انتخابات رقابت می کنند. شانس پیروزی جبهه موسوم به راست افراطی بیش از همه است که این ممکن است به نخست وزیری ژردن باردلا رهبر 28 ساله حزب اجتماع ملی بیانجامد. در سوی دیگر رقابت جبهه مردمی نوین قرار دارد که ائتلافی است از چپهای سوسیالیست، کمونیست، حزب فرانسه نافرمان و اکولوژیست ها. آنها از سوی هم با سیاست‌های راست افراطی مخالفند و همین که عملکرد مکرون، احزاب پشتیبان او و دیگر احزاب جناح راست را نمی‌پذیرند. اما جبهه حامی امانوئل مکرون در رقابت با 2 رقیب اصلی دیگر بر طبق نظرسنجی‌ها از کمترین شانس برای پیروزی در انتخابات برخوردار است. برخی از کارشناسان می‌گویند که شاید در پی ریسک امانوئل مکرون برای انحلال مجلس و نتایجی که احتمالاً در پی انتخابات رخ می‌دهد، او تصمیم بگیرد که برای برپا کردن یک جمهوری لائیک نوین قانون اساسی فرانسه را تغییر بدهد. مکرون برای این کار باید نظر مردم را در یک همه پرسی جویا شود. در صورت نظر مثبت مردم، کشور فرانسه که از زمان انقلاب فرانسه تا کنون 5 ساختار جمهوری را تجربه کرده، با یک قانون اساسی تازه وارد 6th دوره جمهوری می شود. یک جمهوری همچنان بدون دخالت دین در حکومت و بر پایه رأی مردم که در آن رهبری که خود را در جایگاه پاسخگویی به پرسش مردم و رسانه‌ها نمی‌داند، برای شهروندان تعیین تکلیف هم نمی‌کند.
شهاب عموپور گزارش می‌داد.
چکاپ، پادکست جدید رادیو فردا، پل ارتباطی شما با پزشکان و یک هفته در میان روزهای عادی نمی‌تونید اون رو بشنوید. از ما در پیام رسان تلگرام با شناسه @checkupfarda بپرسید و پاسخها رو از پزشکان در چکاپ بشنوید. پس هرچه میخواهد دل تنگت بپرس.
یک مطالعه تازه که ارتباط بین الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی و تنهایی را مورد مطالعه قرار داده نشان می‌دهد این الگوریتم‌ها کاربران تنها را به سمت تنهایی بیشتری سوق می‌دهند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
در سال‌های اخیر و با گسترش نفوذ شبکه‌های اجتماعی در جهان، بحث‌های داغی درباره تأثیر بالقوه این شبکه‌ها بر سلامت روان ما نیز در گرفته و بسیاری معتقدند اگرچه جهان از همیشه متصل تر است، اما مردم بیش از گذشته احساس تنهایی می کنند. حالا گروهی از دانشمندان در مطالعه‌ای تازه که در نشریه علمی روابط اجتماعی و شخصی منتشر شده، نقش و تأثیر الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی بر احساس تنهایی کاربران را مورد مطالعه قرار دادند. ساموئل هاردمن تیلر، استادیار دانشگاه ایلینوی در شیکاگوی و سرپرست گروه درگیر در این مطالعه، نشان دادند که چطور الگوریتم‌های شخصی سازی شده در پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام می‌توانند هم به عنوان محرک و هم به عنوان راه حلی برای مقابله با اپیدمی تنهایی در سطح جهان عمل کنند. الگوریتم‌های اینستاگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی به مرور و در پی تعامل کاربر با این اپلیکیشن‌ها رفتار و سلایق او را تشخیص می‌دهند و با این هدف طراحی شده‌اند که محتوای مرتبط‌تری را به کاربران ارائه کنند. مطالعه اخیر نشان داده که این الگوریتم‌ها با ایجاد یک حلقه بازخورد منفی، افراد تنها و منزوی را بیشتر در تنهایی و انزوا غرق می‌کنند. اما محققان همچنین دریافتند که حفظ فعالانه روابط اجتماعی، مشارکت در نظر دادن و پسندیدن و مرور محتوای شبکه‌های اجتماعی، الگوریتم‌ها را به سمتی پیش می‌برد که کاربر کمتر احساس تنهایی می‌کند. پروفسور تیلر می‌گوید دو نکته اصلی این مطالعه این است که وقتی افراد احساس می‌کنند الگوریتم‌های توصیه‌ای اینستاگرام اهداف و هویت آنها را پشتیبانی می‌کند، آنها بیشتر از آن برای ارتباط با دوستان و خانواده خود استفاده می‌کنند و با این حال تنهایی ممکن است به تنهایی بیشتری منجر شود. پروفسور تیلور همچنین می‌افزاید که او قصد دارد در گام بعدی بر روی مسئله تشدید تنهایی توسط الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی تحقیق کند. او می‌گوید هدف این است که بتوان به درک بهتری از نحوه تعامل انسان و الگوریتم‌ها رسید.
بله، و با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این مجله عصر رادیو فردا میرسیم. امیدوارم که شما البته جزو کسانی نباشید که در شبکه‌های اجتماعی تنها هستند. پس اگر جزو کسانی هستین که در شبکه‌های اجتماعی حضور دارید، حتماً به اینستاگرام رادیو فردا سر بزنید با شناسه این فر رادیو فردا. اوقاتتون خوش.